أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در قرآن کریم از حیث منبع بودن برای استنباط احکام بود. خب چندین مقدمه مهم را اشاره کردیم. یکی از مقدمات این بود که اولا باید دقیقا مشخص باشه قرآنی که مورد بحث ماست چیست و مصداق این قرآن کدام است، که این را پاسخ دادیم به این که همین که به تواتر این کتاب از زمان نزول تا به امروز به دست ما رسیده، همونطوری که خیلی از مسائلی که در دنیا مطرحه و متواترن نسل در نسل به نسل‌های بعدی میرسه جای شک و تردید نمیماند که آیا سرزمین عراق مثلا همین قطعه‌ای که الان محدوده همین بوده، همینه دیگه، یا عراق چیز دیگریه، که اینا مسائلی است که گردبدیهیات شده به خاطر این تواتر. قرآن کریم هم یه چنین حالتی پیدا کرده. یکی از نقاط بسیار درخشان در این زمینه اون روشی که پیامبر صلوات الله علیه و آله برای حفظ قرآن از دست برد به عنوان یک سیره عملی داشت، و اون این است که گروه های زیادی را به حفظ قرآن، تعلیم قرآن و حفظ قرآن تربیت کرد و وادار کرد، و این حافظیت قرآن یا حفظ قرآن نسل در نسل به نسل‌های بعدی رسید و زمینه هر گونه بازی کردن با این کتاب و تحریف را از دست دشمنان می گرفت. و شاید یکی از اون اسرار این آیه شریفه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، تدبیرهایی که خداوند برای حفظ قرآن از دست برد تحریف کنندگان و از دست برد دشمنان قرآن نگه داشت که گوناگون و متنوع بودند. یکیش خود وجود این حافظان قرآن بود، یکی بحث وجود یک متولی و یک مسئول، مسئول معصوم ائمه علیهم السلام، مسئولیت پاسداری از این کتاب خدا را از امیر المؤمنین علیه السلام که بعد از رحلت پیامبر اهتمام ورزید به گرد آوری قرآن و حفظ آن به صورت مکتوب و همطور به صورت مروی و روایت شده، کتاب به نسل‌های امروز به دست ما رسیده، و کل تمام ائمه علیهم السلام. اگر شما روایاتی و بحث‌های تاریخی که درباره تک تک امامان به ما رسیده نسبت به اهتمام اونها به قرآن میبینید که یک مجموعه بسیار فاخری است. در یکی از سالها ما برای رشته علوم حدیث در اصفهان فکر کنم کلاس داشتیم، کلاس موضوع ما قرآن بود یا همون صیانت قرآن از تحریف بود. دوستانی که در اونجا مشغول تحقیق بودن هر یکی یک معصوم را گرفت و تمام مطالب موجود در منابع اون راجع به قرآن از اون معصوم گرد آوری کرد. یه موسوعه شاید 10-12 جلدی بشه این. خب نشون میده که اهل بیت علیهم السلام اهتمامشون به پاسداری از قرآن به شیوه های مختلف، که یه نمونش اون روایتی که از امام حسن عسکری علیه السلام رسیده بود که شخصی آمد و عرضه کرد که یکی فیلسوفی مثل حالا فارابی بود، کی بود معاصر امام حسن عسکری، تناقضات قرآن را مطرح میکرد و کتابی نوشته بود، اما هنوز کتاب منتشر نشده بود. اومد خدمت امام این شخصی که از صحابه امام حسن عسکری بود و شبهه او را مطرح کرد درباره تناقضات قرآن، چون قرآن فرموده بود که چی؟ لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، و این آقا این تناقضات قرآن را گرد آوری کرده بود. امام فقط یک سؤال از این شخص کرد و این سؤال باعث حفظ قرآن از دست برده این فیلسوف شد، چون پرسید که از این فیلسوف بپرس که آیا این آیه ای که خوانده و برای او مناقض پیدا کرده، آیا به عنوان چون ایده آدم فیلسوف و فهمیده ایه، همون فهمی که او داشته از آیه همون یک معنا داره یا ممکنه معنای دیگری داشته باشه اون آیه ای که مناقض داره؟ اون نمیتونه بگه معنای دیگری نمیتونه داشته باشه. خیلی خب، اگه احتمال دادی که معنای دیگری داشته باشه، خب اون معنایی که اول تو اون رو برداشت کردی اون مناقض داره، اما معنای دوم در شرایط تناقض وحدت موضوع لازمه. خب موضوع دوتا شد در نتیجه، پس این تناقض کاربستش و بسترش خراب شد. فقط همین یک سوال رو ازش کرده بود، اون رفته بود به این فیلسوف عرضه کرده بود که این سوال رو کرده بود، اون تعجب کرده بود، گفت که این سوال خودت که نیست، معلومه این سوال مال یک کسی که خیلی بالاتر از سطح توست، و بگو این سوال از کجاست، چون این سوال کل این پروژه او را نابود میکرد. گفت بله، این از مثلا خاندان وحی از امام حسن عسکری علیه السلام. کلن اون صرف نظر کرد از چاپ این کتاب یا حالا از نگه داشتن کتاب، شاید هم اون کتاب را سوزوند، نمیدونم، ولی خود این جریان که در تاریخ چنین اتفاقی افتاده و امام حسن عسکری علیه السلام برای دفاع از قرآن با طرح یک سوال نظر یک دانشمند و اندیشمند را کلن متحول کرده، این معناش این است که خداوند برای حفظ این قرآن از تحریف اسباب و وسائلی قرار داده که قرآن سالم به دست نسلها برسه. خب این یکی از مقدمات مهم بود که بحث عدم تحریف بود. حالا بحثای جزئی تر داریم، تحریف به زیاده، تحریف یعنی ادعای تحریف به زیاده، ادعای تحریف به نقیصه، ادعای جا به جایی. حالا اینها را مثل علامه طباطبایی، مثل علامه عسکری و بزرگان دیگری که در زمینه قرآن کار کردن، اینها را به تفصیل پاسخ گفتن، ولی اجمال بحث اینه که با تواتر این متن و اجماع مسلمین بر این که این هیچ گونه دستکاری نشده، حتی یک حرف جا به جا نشده، حتی یک حرف، یعنی شما ببینید که واو یا ف مثلا اینجا چی هست، چی بوده، روی این هم اینقدر دقت شده که میبینیم در نص متواتر موجود همه کتاب هایی که چاپ می شود چاپ شده و به تواتر به دست ما رسیده، اینها همه همین نص را می خوانند و تلاوت می کنند و این یک افتخاری است برای مسلمانان که یک متن دست نخورده و تحریف نشده در اختیار دارند. خب این یه مقدمه بود از مقدمات مورد نیاز برای استناد به قرآن. صدور قرآن و رسیدن این متن به ما بدون تحریف، نه چیزی از او کم شده نه چیزی به او اضافه شده و نه اینکه جابجا شده. حتی مواردی هم که ادعا شده، حالا بعضیا خب قائل به تحریف معنوی هستن، تحریف معنوی را ضرر نمیزنه به منبع بودن قرآن، چون برمیگرده به اون بحث تفسیر و فهم و اونی که برای ما مهمه در مقام استنباط اینکه این منبع سالم باشه. بعد خب هر کسی و هر فقیهی به تناسب ظرفیت‌های خودش، به تناسب دانش خودش از او بهره ببره و حجت بر او تمام میشه. به جای این تحریف معنوی مشکلی را برای ما به وجود نمیاره. تحریف لفظیه که موجب اشکال میشه، چون گاهی جابجایی یک، نه یک کلمه، جابجایی یک حرف میتونه معنا را کلن به هم بریزه. میگویند یکی از حوادث تاریخی که در این زمین شاهد خوبیه، یکی از آیات شریفه که راجع به اینهایی که قرآن نسبت به بعضی از اقوام نکوهش کرده، در قصه کجا؟ در قصه در سوره کهف ظاهرن، اون جایی که می‌فرماد فابوا ایضیفهما، اینها رفته بودن جایی و اونها از تکریم اونها، از ضیافت دادن به اونها خودداری کرده بودن. میگن در زمان خلیفه دوم گفتن ما چقدر طلا میدیم، شما این عبو را بکنید عتو، یعنی به بشه تیه نقطه فقط اضافه بشه، جا به جا بشه. توی اون خطهای کوفی و کذا خیلی هم اینا معلوم نمیشد، عبو و عتو مثلا. خب حاضر نشدن. چرا؟ چون میگن خود خلیفه دوم وقتی که گفته بود خواست ببینه زمینه چقدر هست برای دستکاری، همین کسی که گفته بود حسبنا کتاب الله، که زمینه هست برای دستکاری یا نه، گفته بود اگر ما چیزی را بگیم که شما مثلا نمیپذیرید از دستکاری نسبت به قرآن، یکی در آمد گفت اذن لقوامنا که به سیوفنا، اگر تو بخوای دستکاری کنی ما که حالا خلافت تو را قبول کردیم، ما خودمون راستت میکنیم، حالا با شمشیر میجنگیم. باید یعنی اون پشتوانه که پیامبر درست کرده بود برای حفظ قرآن پشتوانه خیلی محکم بود، خود خلیفه هم نمیتونست دستکاری کنه. لذا یکی از استدلالهای خوبی که آیت الله حکیم رحمت الله علیه در علوم قرآن اسید محمد باقر، فکر احتمالا هم مثلا از آقای خویی از البیان این گرفته شده باشه، میتونید مراجعه کنید، اینکه این تحریف در هیچ برهه‌ای از برهه‌های تاریخ امکان طرح شدنش نیست. یعنی در هر یک از برهه‌ها، چه زمان خلفا چه زمان بعد خلفا، زمینه عملی برای دستکاری و تحریف نبوده. لذا کسی که مدعی تحریفه مدعی چیزی است که امکان وقوعی نداشته. وقتی امکان وقوعی نداشته دیگه شما چرا میایید رو چند تا روایت زوم میکنید و میگید که در کافی چه گفته، در نمیدونم بخاری چه گفته، در سیوطی چه گفته نسبت به این دستکاری در آیات قرآن، عشر ربعات و امثال اینها که ادعا میکنن بوده و حذف شده. خب وقتی که اجازه داده نشده حتی این عباو بشه عتاو، با همه نیازی که اون روز جامعه به پول داشت، به امکانات داشت، نتوانستن یهودی ها این مقدار از دستکاری رو اعمال کنن یا ترویج کنن. الان هم که هرچی چاپ میشه خب به دلیل وجود یک متن متقن و مقبول سریعا مشخص میشه کجا دستکاریش شده کجا تحریف شده. یعنی الان امکان وقوع تحریف اینقدر ضعیفه که مگه دیگه مسلمان ها دیگه خوابشون ببره و نسبت به این کتاب هیچ حساسیتی نشون ندهند. خب چنین کتابی الان ادعا می شود که این به عنوان منبع استنباط و منبع تشریعی هست برای ما مسلمان ها به طور عموم و برای هر کسی که خواهان بهره برداری از قرآن هست. خب پس این شد مقدمه دوم. مقدمه اول چی بود؟ این است که این کتاب صادر شده و به تواتر به دست ما رسیده. مقدمه دوم این که این دستکاری نشده و امکان دستکاری برای اون نبوده، امکان وقوعی نداشته. مقدمه سوم این بود که خب حالا قرآنی که به دست ما رسیده آیا برای ما فایده دارد و قابل استفاده است یا قابل استفاده نیست. گفتیم اینجا دو سه نظریه، سه طرز برخورد با موضوع با قرآن مطرح شده که یکیش قرآن را غیر مفید و یکیش را غیر قابل استفاده مطرح کردن. قرآنیون خب میگن قرآن خیلی کلیگویی کرده ولی کلی را شما در عمل نمیتونید استفاده، نمیتونه مفید باشه برای عمل. وقتی میفرماید مثلا غسل کنید، چجوری غسل کنید؟ کیفیت غسل را نگفته. وقتی کیفیت غسل نگفته شما عملا نمیتونید غسل کنید. به خلاف مثلا حالا در وضو کیفیت وضو را گفته، خب اونجا عمل میکنید. زکات نصاب ها را نگفته، خب چه زکاتی میخواهید بدهید؟ خمس را مشخص کرده، خب خمس را میدید، ولی زکات اگر نصابش گفته نشده پس زکات قابل عمل نیست. و خیلی از احکام که حدود و صغورش مشخص نیست. پس قرآن نمیتواند در اینجا برای همه رفتارهای ما به عنوان منبع مفید باشه. اخباری ها میگن غیر قابل استفاده است و تا اخباری ها گفتیم دو گروه داریم. یه اخباری های خیلی افراطی داریم که اینا به هیچ وجه استفاده نمی کنن و اجازه نمی دن استفاده بشه از قرآن. اخباری های معتدل داریم که به تعبیر آیت الله محمد تقی حکیم یه نزاع لفظی اینا دارن با اصولی ها و الا اینا قواعدی که ما در علم اصول داریم اونها همین قواعد را اعمال میکنن و به ظواهر احتجاج میکنن و عملا مثل اصولی ها هستن، لفظا یک کمی موضع خاصی میگیرن و نتیجهش این میشه. ما هم همین حرف داریم میزنیم، میگیم که قرآن رو بعد از مراجعه به مقیدات و مخصصاتش که در روایات اومده و بعد از یأس از پیدا کردن مخصصی و مقیدی و قرینه برخلاف قابل عمله، اونا هم میکنن به همین عمل میکنن اصلا. یعنی شما میبینید که مثل محدث بحرانی که در حدائق به قواعد اصولی رو نوشته و از طرف دیگر هم اینها را اعمال میکنه و در استدلال ها و استنباط هاش از آیات و روایات به وفور استفاده میکنه. این رو دیگه نمیگیم اخباری مانع از بهره برداری از قرآن هست. حتی اگر خودش میگه بله قرآن را به تنهایی نمیتونی شما مورد استفاده قرار بدی، ما هم یعنی اصولی ها هم همین حرف را میزنن. چرا؟ چون میگن قرآن منبعی است که مبین داره، اگه مجملاتش مبین داره، عموماتش مخصص داره، مطلقاتش مقید داره و به این ترتیب ما با حفظ موقعیت ویژه برای قرآن به عنوان مرجع نهایی و با توجه به رهنمودهای خود قرآن برای پیدا کردن قرائن حالیه، مقالیه و مخصصات متصله و منفصله بر اساس قواعد تفاهم عرفی قابل رجوع و قابل استفاده است و فقهای اسلام در طول تاریخ شیعه و سنی از این قرآن استفاده کردند. حالا بگذاریم از این که در تطبیق و در مقام عمل ممکنه در برخی از مذاهب یک نوع افراط و تفرید در بهره برداری از قرآن یا عدم بهره برداری از قرآن یا تشکیک در بحث تفسیر یا انواع تفسیری که مطرح شده به وجود اومده، اما به طور عام این خط کلی حفظ شده. یه بحث تفسیر به رأی هست که به عنوان یکی از موانع استفاده از قرآن مطرح شده. خیلی اخباری ها روی این مانور میدن و اصولی ها هم همین را قبول دارن. من فسر القرآن برأیه یا بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار، این را همه میگن، خاص اخباری ها نیست. فقط این مفسر القرآن برأیه باید مشخص بشه که منظور از تفسیر برأی، اولا این خود همین روایت تفسیر به غیر رأی را، یعنی تفسیر به علم را اگر بگیم تفسیر به رأی در مقابل تفسیر به علم هست، تفسیر به رأی را محکوم میکنه، تفسیر به علم را داره چکار میکنه؟ داره تأیید میکنه. خود همین روایت هر کس به این روایت استدلال کنه در حقیقت تیشه به ریشه ادعای خودش داره میزنه که قرآن غیر قابل استفاده است، چون مفهومش و دلالت التزامیش این است که پس یه تفسیری که به غیر رأی باشه این تفسیر مقبوله، تفسیر به رأی غیر مقبول. خب میماند تفسیر به رأی یعنی چی؟ روی این پس یک کبرای کلی اینجا استفاده شد و اون این است که تفسیر مجاز ما داریم و تفسیر غیر مجاز داریم. میمونیم روی جزئیات تفسیر مجاز و غیر مجاز. یک قدر متیقنی هست و یک قدر غیر متیقن هست که جای بحث داره. قدر متیقنش اون جایی که محکمات یا ظواهری هستن که دیگر هیچ قرائنی متصل و منفصل نداره و اینقدر بین الوضوح و بین الدلاله هستن که هیچ عاقلی در اونها تردید نمی کنه. البته ما یک بحث دیگری اشاره کردیم و روز الان از اینجا استفاده می کنیم که ما در فهم قرآن استفاده از عقل، استفاده از سنت، استفاده از خود قرآن به گونه ای هست که اینها یؤید بعضه بعضا، یعنی وقتی شما ببینید ظهور قرآن مطلبی را میگه، روایت هم اون رو تأیید میکنه، اصول کلی مطرح در بین عقلا و متفاهم عرفی اون را تأیید میکنه و چیزی خلاف به عنوان یک مطلب شاز و نادر مطرح نیست بلکه بگیم سیره عقلا بر پذیرفتن آن است، شما در اینجا اطمینان پیدا میکنید که اینجا یعید و بعضه و بعضا، به بار دیگر اینجا قرائن فراوان در کنار هم جمع شدن و اون ظهوری که آیه داره مطرح میکنه شما اون ظهور را بگیم به حدی میرسانه که شما یقین پیدا میکنید که همین قرآن همین را داره تأیید میکنه نه چیز دیگر را. خب اینا میشه مواردی است که یا نیاز به تفسیر نداره به خاطر شدت ظهورش، یا اگر تفسیر هم بخواد شما تفسیر به علم، یعنی تفسیری که شما را به علم داره وصل میکنه، و اگر تفسیر به علم شد میشه مصداق اون من فسر القرآن به غیر علم فلیتبوأ، ولی اذا فسره به علم دیگه حراسی نداره از اینکه داره به اون حجت شرعی و وظیفه خودش عمل میکنه. پس تا اینجا ما بحث اعتماد روی قرآن را و استفاده از قرآن، یعنی هم اونی که میگه غیر مفیده هم اونی که میگه قابل استفاده نیست، این را ما با این بیان به راحتی میتونیم پاسخ بدیم و مستندی باشد قرآن برای ما به عنوان اولین منبع، مهمترین منبع، اساسی ترین منبع، که در طول یا در همه مراحل استنباط قابل استفاده است. میماند اون روش صحیح استفاده، که این را هم اشاره کردم، روش صحیح استفاده را قرآن خودش دارد به ما دیکته میکند و مطرح میکند. یعنی شما اون اصول را قبول کردیم، این چند مقدمه را قبول کردیم، پس اگر قرآن به ما رهنمودی بدهد برای استفاده خوب یا استفاده بهینه یا استفاده بهتر یا استفاده دقیق تر از خود قرآن داره به ما رهنمود میده، ما به رهنمودهای خود قرآن میتونیم تکیه کنیم. و از جمله گفتیم که یکی از نکات مهمی که جلسه پیش اشاره کرد و الان تأکید میکنم و تکمیل میکنم، اینکه قرآن میفرماید تجزیه الذین جعلوا القرآن عظین، سکوهش میکند اونایی که قرآن را جز جز تیکه تیکه پاره پاره میکنن و یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض را در آیه دیگر اشاره کرده، که این تجزیه قرآن یکی از اون خطرات بزرگی است که میتونه دامنگیر یک مفسر باشه. پس کل قرآن را باید احاطه داشته باشه اون مفسر. و اینجا نقش تفسیر موضوعی که یک موضوع را از تمام جوانب و ابعاد در قرآن ببیند و اون وقت درباره یک جزء یا یک بُعد بتواند اون نظر نهایی را بدهد مفسر قرآن در اون موضوع. اینها از اصولی است که حالا بحث‌های روشیه، که اگر ما بعدها روی روش بهره برداری از قرآن خواستیم کار کنیم، اونجا باید به طور دقیق‌تر مفصل‌تر کلیه آیاتی که بُعد روشی استفاده از قرآن را به گونه ای حالا صریح یا دلالت تزمنیه یا مطابقی یا تزمنیه یا التزامیه داره مد نظر قرار بدیم و در تفسیر قرآن مورد بهره برداری قرار بدیم. که خب بزرگانی که آمدن این راه را طی کردن مثل علامه طباطبایی، دیگران، شاگردان علامه در حال حاضر دارن در این زمینه تلاش میکنن و رهاوردهای علمی خوبی را به ما نشون میدن. در هر صورت بعضی از تفسیرها یا احتمالها میتونه مفید باشه، یعنی ممکنه حجت شرعی برای ما درست نکنه، اما احتمالی در فهم آیه به وجود میاره که اون احتمال میتونه انسان را در مقام عمل با احتیاط بیشتر و با دقت بیشتر او را به نحوه، حتی نحوه بیان کردن فهم خودش از آیه میتونه اعمال دقت کنه و طوری بیان کنه که اون بیان بر اساس قابل دفاع باشه و قابل قبول باشه. خب اینها مجموعه نکاتی است که به نظر میرسه برای تأیید یا تعیین منبع بودن قرآن و تعیین جایگاه قرآن در منابع، یعنی ما دو تا بحث را باید اینجا مورد دقت قرار میدادیم که این قرآن منبع، جایگاهش در منابع یک جایگاه اساسی است و محوری است و ما برای بهره برداری از این منبع حتما به اصول دیگر یا منابع دیگر، تعبیر منابع بهتره، مثل عقل و مثل سنت و مثل اجماع مسلمین که میتونه ما را در انتخاب در سر چند راهی ها کمک کنه. این خلاصه اون تصوری که ما راجع به منبع بودن قرآن به عنوان یک پایه اصلی در عرصه استنباط، چون همه منابع را ما باید چک کنیم تا بخوایم اون نظام نظریه و اون نظام فقهی مطلوب را ازش استنباط کنیم. اگر غیر از اینها مسائلی بود یا هست فکر میکنید که باید مورد بحث قرار بگیره تا اینکه ما بتوانیم از قرآن به عنوان منبع استفاده کنیم، میتونید مطرح کنید. والحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.